بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى أي حال فلا بد من إخراج بيع الفضولية عنه بأدلته أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو اراد ذلک. به خدمت شما که بحث ما در رابطه با استدلال به روایت پیامبر اکرم بود که لا تبع ما لیس اندک، میخواستیم بحث کنیم که آیا این روایت دلالت بر شرط سوم از شرایط عوضین که عبارت بود از قدرت بر تسلیم دلالت دارد بر این شرط یا دلالت ندارد، که مرحوم شیخ فرمود این روایت باید ببینیم مراد از این روایت آیا معنای لفظیه یا معنای کنایه‌ایه. مراد اگر معنای لفظی باشه چه مشکلی پیش می اومد؟ باید بیع سلف و بیع کالای غایب صحیح نباشه، و حال اون که ما میگفتیم که اجماع داریم که بیع سلف و بیع غایب با توصیف مبیع چی است؟ صحیحه. یا مراد معنای کنایه‌ایه که این هم چند احتمال درش بود؟ سه احتمال: به معنای ملکیت و سلطنت که اشکالاتی داشت، و به معنای سلطنت عامه فعلیه که شیخ فرمود اگه این رو، این معنای کنایه رو بگیریم در این صورت، این حدیث به درد استدلال بر قدرت بر تسلیم خواهد خورد. ولی می‌فرماید که در رابطه با استدلال به این حدیث سه تا مشکل وجود دارد. این و علی ای حالن میخواد مشکلات رو بگه و جواب اشکالات رو. دوستانی که جزوه می نویسن، کلمه اندک کنایه از هرچه باشد. و علی ای حالن، کلمه اندک کنایه از هرچه باشد مشهور فتوا به صحت بیع فضولی دادند. مشهور فتوا به صحت بیع فضولی دادند، ولی حدیث میگوید بیع فضولی باطل است. این یک اشکاله. پس اشکال این حدیث لا تبع ما لیس اندک چی شد؟ اشکالش اینه که مشهور فتوا دادن که بیع فضولی چی هست، وقتی که مالک اجازه داد این بیع فضولی چیه؟ بیع فضولی صحیحه، ولی این حدیث چی میفرماید؟ میفرماید بیع فضولی باطله. چطور باطله؟ چون پیامبر فرموده لا تبع ما لیس اندک، نفروش اون چیزی رو که نزد تو نیست یا مال تو نیست رو نفروش. این حدیث میگه بیع فضولی چیه؟ باطل. این مشکلی هست که در رابطه با استدلال به این حدیث بر ما نحنفی وجود دارد. جواب اشکال، جواب صحت بیع فضولی ادله دیگری هم دارد که حدیث لا تبع را تخصیص میزند. بیع فضولی ادله دیگری هم داره، فقط این روایت نمیتونه بگه که بیع فضولی چیه؟ باطله. ما از ادله دیگری بر صحت بیع فضولی استفاده میکنیم و این روایت لا تبع ما لیس اندک رو اون ادله چیکار میکنن؟ تخصیص میزنند. دو، جواب دو، بر فرض تخصیصی هم در کار نباشد. بر فرض
اشکال دو چی بود؟
نه، اشکال دو نیست، این
جواب دومه.
بر فرض تخصیصی هم در کار نباشد، حدیث میگوید مال مردم را برای خودت نفروش. ولی اگه برای صاحبش بفروشی چی است؟ اشکالی نداره. شما در واقع نقش دلال بازی میکنید، نقش وکیل و همون فضیلی رو بازی میکنید. بعد شیخ میفرماید که چه این حدیث دال بر بطلان بیع فضولی باشد چه نباشد. اون و کیفکان، چه حدیث لا تبع دال بر بطلان بیع فضولی بکنه یا نکنه. این حدیث عرضم به خدمت شما، میگه ما میتونیم به این حدیث استدلال بکنیم که یکی از شرایط عوضین چی است؟ قدرت بر تسلیم است. یعنی چیزی که قدرت تامه فعلیه بر اون نداری را نفروش لا تبع مالک زن اندک. پس اشکال اول چی شد دوستان؟ کی میتونه سری بگه؟ نه اشکال چی بود؟ بعد جواب اشکال چی بود؟
مشهور فتوا به صحت فضولی دادن در صورت که حدیث دیگه باطله.
خب جواب چی میشه؟
جوابش
دیگه بغیر زحمت بکشم بگیم جوابش چی میشه؟ میگه ما فقط ادله صحت بیع فضولی، ادله دیگه هم هست که این حدیث رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. جواب دو چی شد؟ باید ازتون اعتراف بگیرم از این بعد ببینم
جواب دوم برفع تخصیص هم که در کانا باشه حدیث میگه
مال مردم رو برای خودت نفروش، ولی اگه از طرف مالکش بفروشی اشکالی ندارد. میفرماید و علی ای حالن فلا بد من. این دوستان داره جواب اشکال رو میگه. اشکال رو ما از خارج
گفتیم.
اشکال ما از خارج که گفتیم چی بود؟
مشهور
فتوا به صحت بیع فضولی دارن. میفرماید فلا بد من اخراج بیع الفضولیه عنه به ادلتهی. پس ناچاری ما از خارج کردن بیع فضولی عنه از تحت روایت لا تبع مال سندک به ادلتهی، به ادله بیع فضولی. یعنی ادله بیع فضولی روایت لا تبع رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. او به حملهی. جواب دوم چی شد؟ اینی که برای خودت نمیتونی بفروشی. حدیث میگه برای خودت نمیتونی بفروشی مال دیگری رو، ولی برای مالکش بفروشی اشکالی
نداره.
او به حملهی یا با حمل کردن روایت لا تبع حمل کنیم. این روایت رو بر چه چیزی؟ نهی از چی میکنه این روایت؟ علی النهی المقتضی لفسادهی به معنی عدم وقوعه لبائعه لو اراد ذلک. حمل کنیم این روایت رو، بگیم نهی میکنه اون نهی که مقتضی فساد بیع فضولی هست، لفسادهی که بیع فضولی فاسد هست، به معنای این که عدم وقوعی واقع نمی شود اون بیع فضولی لبائعه، لبائع فضولی برای بایع فضولی واقع نمیشه. لو اراد ذالک، اگر اراده بکند، ذالک یعنی برای خودش، اگه اون بایع که این مال مال خودش نید و بخواد از طرف خودش و برای خودش بفروش، این حدیث میگه که لا تبع ما لیس اندک، ولی اگه برای بایه بفروشه، بایه اصلی بفروشه، اشکالی نداره. و کیفکان، و کیفکان یعنی این حدیث دال بر بطلان بیع فضولی بکنه یا نکنه. فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فیه ممکنون. پس ما بیم توجیه بکنیم استدلال رو با این خبر، با خبر لا تبع ما لیس اندک، بر چه چیزی؟ الا ما نهنفی. بحث ما راجب چی بود؟ سر کیو داشتیم میتراشیدیم؟ به قول قدرت بر تسلیم. میگه ما میتونیم از این روایت، این روایت رو توجیه بکنیم، بگیم که دال بر چی است؟ قدرت بر تسلیم هست. فتوجیه الاستدلال بالخبر الا ما نهنفی ممکنون. پس اشکال اول وارد نیست، توجیه میکنه شیخ. اشکال دوم و اما الایراد علیه به دعوا ان المراد به الاشاره الى ما هو المتعارف في تلك الازمنه من بيع الشيء الغير المملوكه ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه الى المشتري فمدفوع. این ایراد چی است؟ خبرش اومد، این ایراد دفع میشه. اشکال دوم، دوستانی که جزوه می نویسن، کسی بگوید در صدر اسلام و در میان اعراب این نوع از معامله مرسوم بوده که مال مردم را مثل دلالها برای خود می فروختند، سپس اون مال را از مالک اصلی تملک می کردند و به مشتری تحویل می دادند. از مالک اصلی تملک می‌کردند و به مشتری تحویل می‌دادند و پیامبر این نوع از بیع را رد کرده است و این روایت مربوط به این نوع معامله بوده، نه قدرت بر تسلیم. جواب شیخ می‌فرماید که هیچ شاهد و قرینه ای بر این ادعا نیست، هیچ شاهد و قرینه ای بر این ادعا نیست و این حدیث اختصاص به این مورد ندارد. می‌فرماید و اما الایراد علیه به دعوا، و اما اشکال گرفتن علیه بر استدلال به این روایت، به ادعای این که ان المراد بهی، به درستی که مقصود از این روایت الاشارتو الى ما هو المتعارف فی تلک الازمنه، اشاره به چیزی هست که هو و اون چیز مرسوم بوده است فی تلک الازمنه، یعنی در زمان پیامبر، در زمان صدر اسلام این گونه معاملات، این گونه معاملاتی مرسوم بوده. من بیان المتعارف میکنه سلام، چه نوع معامله ای در زمان صدر اسلام متعارف بوده؟ من بن بیانی است، من بیع الشیء الغیر المملوکه، بیع چیزی که مملوک طرف نبوده، شطور ملک اون نبوده، این شطور رو وانمود میکنه که ملک خودش هست، ثم این شطور رو میفروشه، میگه آقا من این شطور رو به شما به 10 دینار فروختم، ثم تحصیلی، سپس به دست میآورد اون شی را، این دلال، این کسی که این شطور رو فروخته میره این رو از مالکش چی کنه؟ میخره به شرایهی و نحوهی، حالا به شرا و نحوه شرا، و دفعهی الی المشتری، و دفع میکند اون شی، اون شطور را به سوی مشتری. میگه این حدیث مربوط به شرط بر قدرت بر تسلیم نیست، بلکه این حدیث دال بر چی هست؟ اشاره به چی هست؟ اشاره به اون معاملاتی که در صدر اسلام متعارف بوده در زمان جاهلیت. شیخ چه جوابی داد دوستان؟
شاهدی بر این مطلب،
میگه شاهدی بر این مطلب نیست، قرینه است که این حدیث دال بر این گونه معاملاتی میکرده. فرمایید فمدفوع، این ایراد چی هست؟ دفع میشه به عدم، به عدم الشاهد علی اختصاصه، به این که شاهدی نیست بر اختصاص داشتن این خبر، این نبوی، به هذا المورد، به کدام مورد؟ به این معاملهی که متعارف بوده. ولیس فی الاخبار المتزمنت لنقل هذا الخبر ما یشهد به اختصاصه، و نیست در اخباری که متضمن هستن لنقل هذا الخبر، یعنی اخباری که متضمن این روایت لا تبع ما لیس عندک هست، روایات مشابه، ما یشهد به اختصاصی، شاهدی وجود ندارد به اختصاص این روایت نبوی به هذا المورد، به معاملات متعارف و مرسوم. میگه اگه شما برید جستجو بکنید، تحقیق بکنید، میبینید که قرینه ای نداره که این حدیث اختصاص به اونچنان معاملاتی داشته باشه. نعم، این نعم دوستان استدراکه، استدراک. عرضم به خدمت شما، تا قبل از نعم شیخ اصرار میکرد که لا تبع دلقدور، بیع غیر مقدور دارد، یعنی اون چیزی که شما قدرت بر تسلیمش رو ندارید. این روایت چی میفرماید؟ میگه لا تبع ما لیس عندک، چیزی روش که شما قدرت بر تسلیمش رو ندارید، سلطنت تامه فعلیه رو ندارید، نفروشید. میگه این روایت دلالت میکرد یا نمیکرد؟
دلالت
میکرد. میگه دلالت میکرد. الان با این نعم میخواد بگه که دلالت
نمیکنه.
اینجاست که این ذهنها رو هی شیخ بازی میده، فکر میکنید که دیگه نظر نهایی شیخ، و حال اون که میاد یه لکن انصاف آخرش میگه شما رو میسپاره به وجدان شیر فرهاد. بله، مرحوم آخون تو کفایه شما رو ارجاع به چی میده؟ به وجدان شیر فرهاد. اینجا شیخ شما رو ارجاع میده به انصافتون، میگه خودتون و انصافتون. نعم یمکن ان یقال ان غایت ما یدل علیه هذا النبوی بل النبوی اولو ایزن فساد البیعه به معنا عدم کونهی علتن تامتن لترتب اثر المقصود. اشکال سوم، دوستانی که جزوه می نویسن، حدیث لا تبع و نه النبی نمی گویند که بیع از ریشه و اساس باطل هستند، بلکه بیع را مشروط می کنند بر عدم قدرت تسلیم. یعنی عقد از ریشه باطل نیست، بلکه اگر قدرت بر تسلیم نداشتی اون موقع عقد باطل است، مثل عقد فضولی اگر مالک اجازه ندهد. پس اشکال سوم چی شد؟
کل عقد نمیگه باطل،
میگه این دوتا روایت، روایت لا تبع ما لیس عندک و روایت نه النبی عن بیع القرار، نمیگن که عقدی که شما الان قدرت بر تسلیم ندارید از ریشه نمیگن باطله، بلکه میگن این عقد چی است؟ مشروطه. اگر شما بعد از عقد قدرت بر تسلیم پیدا کردید که معامله چی است؟ صحیحه. مثل همون عقد فضولی که اگه مالک اصلی اجازه داد عقد صحیحه و الا عقد باطله. این دوتا روایت هم میگه که عقد از ریشه و اساس باطل نیست. ممکنه موقع عقد شما قدرت نداشته باشید، ولی بعد از عقد قدرت پیدا بکنید. پس این دوتا روایت چی هستن؟ بطلان عقد بی رو چی کار کردن؟ ام یمکنو ان یقال، بله ممکن است که گفته شود. حالا بعد شیخ میاد جلوتر ولو ابیته این اشکال رو میاد تقویت میکنه، اشکال رو تقویت میکنه، بعد تا برسیم به جواب. میفرماید نعم یمکن ان یقال، بله ممکن است گفته شود، یعنی این ایراد وارد بشه که ان غایت ما یدل علیه هذا النبوی بل النبوی الاول ایزن فساد البیع به معنا عدم کونه علتا تامتا لترتب اثر المقصود. به درستی که نهایت چیزی که دلالت می کند علیه بر اون چیز، هاذا النبوی، کدام نبوی؟ این لا تبع، بله نبوی الاول نهی النبی عن بیع القرار ایزن. همچنین نهایت چیزی که این دوتا روایت دلالت می کنند بر اون چیز چی است؟ اینه که بیع چی هست؟ فاسد هست، به معنا عدم کونهی علتن تامتن لترتب اثر المقصود. به معنای این که نمی باشد اون بیع قراری علت تامه برای مترتب شدن اثر مقصود. اثر مقصود در بیع چی هست؟ نقل و انتقال. میخواد بگه که این دوتا روایت علت تامه فساد بیع که همون نقل و انتقال باشه نیستند. فلا ینافی وقوعه مراعن به انتفاع صفت القرار و تحقق کونهی اندهو، پس منافاتی ندارد که واقع بشود بیع به صورت مشروط. مراعن به معنی چی است؟ مشروط. پس منافاتی نیست، پس منافات ندارد که واقع بشود بی به صورت مشروط به انتفاع صفت قرار، با منتفی شدن صفت قرار. این مربوط به کدام حدیث میشه؟ نه النبی عن بیع القرار. وقتی که قراره از بین رفت، عرضم به خدمت شما، این معامله چی میشه؟ صحیح میشه، محقق میشه و تحقق کونهی اندهو، و منافاتی ندارد که بگیم محقق میشه معامله در چه صورتی؟ تعقض کونهی بودن اون مبی اندهو، انده اون فروشنده، انده اون مالک. این مربوط به کدام حدیث میشه؟ حدیث لا تبع ما لیس اندک. پس این دوتا روایت دال بر چی میکنن؟ دال بر این هستن که اگر عرضم به خدمت شما رفع قرار شد یا اینکه قدرت بر تسلیم اومد، معامله صحیحه. ولی اگر رفع قرار نشد و قدرت بر تسلیم هم نبود، معامله چی است؟ باطل. پس این دوتا روایت میگن که عقد از ریشه و اساس باطل نیست. بعد میفرمایید ولو ابیت. این تقویت اشکال سوم هست. و اگر بگویید که دنباله جزوه، و اگر بگویید
جوابش
نه این داره اشکال رو تقویت میکنه. و اگر بگویید که این دو روایت ظهور در بطلان عقد بی دارن از ریشه و اساس نمشروطن، یا ما باید بگوییم این دو حدیث از ریشه و اساس عقد را باطل نمی دانند که این خلاف ظاهر است، دو یا ظاهر روایت را حفظ کنیم و بگوییم عقد از ریشه باطل است ولی عقد رهن و چند تا نقطه رو بذارید خارج هستند و با اجازه بعدی مالک صحیح میشوند و باطل نیستند. شیخ هنوز جواب نداده. بعد اون دوستان وقت سرح شهیده رو پیدا بکنید، اون باز تقویت دوباره اشکال سوم رو انجام میده شیخ. بعد میاد با یه کلمه چی میگه؟ لکنل انصاف جواب میده. خب میفرماید ولو ابیت الا ان ظهور نبویین فی الفساد به معنا لغویت العقد رأسا المنافیت لوقوعه مراعا دار الامر بین ارتکاب خلاف هاز از ظاهر، این یک، دو و بین اخراج بیع الرهن و بیع ما یملکه بعد البیع و بیع العبد الجانی عمدن و بیع المهجور لرقن او سفهن او فلسن، فان البائع فی هذه الموارد عاجز شرعا عن تسلیم ولا رجحان لهذه تخصیصات. دیگه باید همینجوری بخونیم تا قد و قد سره. میفرماید و اگر ابا بکنید مگر از ظهور نبویین، از ظهور این دوتا روایت لا تبع و نهی النبی در فساد بی به معنای لغویت عقد قراری رأسن. اگه شما بگید که این دوتا نبوی دلالت میکنه که بیع قراری از ریشه چی است؟ باطل هست. حتی بیع مراعن هم چیه؟ باطله. میگه اگه شما بگید، عرضم به خدمت شما، این دوتا روایت دلالت میکنند بر این که بیع قراری از ریشه باطل هست، حتی بیع مراعن هم واقع نمیشه، بیع مشروط هم باطل هست، دار الامرو بین دو چیز، یک دائر باشد امر بین ارتکاب خلاف هازه ظاهر، یا ما باید مرتکب خلاف ظاهر بشویم بگیم که عقد از ریشه این بیع قراری علت تامه چی هست؟ فساد بیع هست یا نیست؟ فساد بیع هست. و بین اخراج بیع رهن، یا اینکه بیایم بگیم که نه، این روایت رو حمله بر ظاهر میکنیم، همین ظاهرش رو حفظ میکنیم، بگیم که قرار این روایت نهی النبی و عرضم به خدمت شما لا تبع ما لیس عندک دال بر چی هستن؟ که این دو نوع بیع کلن از ریشه چی هستن؟ باطل هستن. یا باید ظاهر رو حفظ بکنیم یا باید مرتکب چی بشیم؟ تخصیص بشیم، بگیم آقا بله هر معاملهی که قراری باشه یا هر معاملهی که اون شی نزد ما نباشه چی هستن؟ باطل هستن، الا بی رهن الان مالک خونش رو چیکار کرده؟ داده رهن. این مالک مالک هست ولی حق فروش خونش رو طبق روایت لا تبع مالیس اندک نداره. چرا؟ چون وسیلش الان در رهن دیگری هست. عرضم ولی اگه راهن اجازه بده چی هست؟ معامله چیه؟ صحیحه. پس اینها ما باید این رو حمل بر چی بکنیم؟ این دوتا روایت رو باید حمل بر این کنیم که این دوتا روایت دال بر این نیستن که معاملات از ریشه چی هستن؟ باطل هستن، بلکه مشروطن. میگه یا باید ظاهرش رو بگیم، بگیم از اساس دال بر بطلان معامله میکنن، یا باید مرتکب چی بشیم؟ خلاف ظاهر و تخصیص بزنیم، بگیم آقا بیع رهن اگه راهن اجازه بده معامله چیه؟ صحیحه. و بیع ما یملکهو بعد البیع، و کالایی که پس از عقد به مالکیت فروشنده در می آید. و بیع العبد جانی عمدن، و نیز فروختن بردهی که عمدن چیکار کرده؟ یه جنایتی مرتکب شده. و بیع المهجور لرق، یا بیع کسی که ممنوع و تصرف شده به خاطر برده بودن، او سفهن، یا ممنوع تصرف شده به خاطر سفیه بودنش، او فلسن، یا به خاطر ورشکسته شدنش که در اموال خودش ممنوع تصرف شده. باید با تخصیص این موارد رو خارج بکنیم. چرا باید این موارد تخصیص بخوره؟ میفرماید فان البائع فی هذه الموارد عاجز شرعا عن تسلیمه، چون بایع در این مورد بیع رهن و بیع ما یملک و اینها چی هستن؟ عاجز هست شرعا از تسلیم. ولا رجحان لهذه تخصیصات، پس و رجحانی برای این تخصیصات نیست. فهین ازن، فهین ازن دوستان بزنید، حال که لا تبع علت تام بر بطلان بی نیست، حال که لا تبع علت تام بر بطلان نیست، لا مانع ان التزام وقوع بیع کل ما یعجز ان تسلیمهی مع رجاء تمکنه منه. حال که لا تبع علت تام بر بطلان نیست، بی نیست، پس ما این رو به چه معنا میگیریم؟ به معنای مشروط میگیریم. پس مانعی نیست اینکه ما ملتزم بشویم به وقوع بی، بی هر چیزی که عاجز هستیم از تسلیم اون چیز، البته با امید اینکه بایه متمکن میشود منه از تسلیم. اگه ما امید داریم که اون مبی وقتی مشتری اون رو تقاضا میکنه بتونه تسلیم بکنه، با این امید، مشروط به این امید، این روایات دال بر چی هستن؟ روایت لا تبع دال بر چی میکنه؟ بر این هست که معامله از ریشه و اساس باطل نیست، بلکه اگه مشروط باشه به تسلیم، معامله چی هست در اون صورت؟ صحیحه. میفرماید که مراعن به تمکن منه فی زمان لا یفوت الانتفاع المعتد به، واقع میشود بی معلق و مشروط با تمکن بایع منه از تسلیم در زمانی که لا یفوت الانتفاع المعتد به، که منتفی نشود انتفاعی که مورد اعتنا هست اون انتفاع، یعنی اون انتفاعاتی که مشتری باید از مبی بره، اون انتفاع از دستش نره. وقت سر ره شهیدو فلومت بخونیم یا لا ما شاء الله علی محمد و علی محمد.